بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 57 این چنین بیان شد که شرط وجوب خمس در ارباح مکاسب یا فواید حاصله استقرار رب یا استقرار اون فائده است. ربح متزلزل یا فائده متزلزل متعلق خمس نیست. سرش هم همان است که حکمی که متوجه یک موضوع و عنوان شد، ظاهر این تعلق هم فعلیت اون عنوان است و هم استقرار اون عنوان. اگر چیزی فعلیت نداشت یا بالفعل بود ولی مستقر نبود و استقرار نداشت، چنین چیزی متعلق حکم نیست. متفرع بر این اصل آن است که اگر یک داد و ستتی با معامله خیاری محقق شد و فروشنده یا خریدار از این معامله سود برد، چون این سود که نصیب فروشنده یا خریدار شد سود مستقر نیست، متعلق خمس نیست، ولی با گذشت زمان خیار و زوال خیار به استقرار و لزوم بی این سود مستقر میشه، این حکم گذشت. ولی اگر چنون که در اواخر سال قبل این معامله خیاری محقق شد و معامله به حسب ظاهر سودآور بود ولی چون مستقر نبود حساب نشد، وقتی وارد سال مالی بعد شدن، زمان خیار سپری شد، خیار ساقط شد، این بیع متزلزل بیع لازم شد، اونگاه معلوم شد به این که در همون وقت سود محقق بود، آیا به عنوان شرط متأخر میتوان سود را از سال قبل به حساب آورد که مرحومای حکیم رضوان الله علیه دارن یا نه؟ یا نقد مرحومای خویی رضوان الله علیه بر مرحومای حکیم وارد است یا نه؟ مرحومای حکیم میفرمان بین که اگر چنون چه این معامله متزلزل سودآور است ولی با انقضای مدت خیار و استقرار این معامله و لازم شدن این معامله معلوم شد که این معامله سودآور است، چون سود در این سال هست به شرط متأخر عبارت از انقضای خیار است، باید حساب بکند. پس اگر به طور مطلق مرحوم صاحب عرب فتوا داد، این اطلاق را باید تقیید کرد. این که صاحب عرب فتوا داد سود متزلزل در بیع خیاری متعلق خمس نیست، این سخن ناتمام است. اگر به نحو شرط متأخر الان سودآور هست، یعنی اگر با گذشت زمان خیار معلوم می شود که این سودآور هست، باید خمس شود. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه یک نقدی دارند، می فرمان به این که گرچه این معامله سودآور است به حسب ظاهر، ولی معامله خیاری بی نقص نیست، زیرا فروشنده اگر بخواهد از این سمن کالای دیگر بخرد، اون خرید بعدی هم متزلزل است، چون احیانا در شرف استرداد سمن هست. یا خریدار اگر بخواهد این کالا را بفروشد، ممکن است اون معامله اول فسخ بشود و این کالا مسترد می شود. کالایی که با بیع خیاری خرید و فروش شد به منزله یک کالای ناقص است، قیمت کمتری دارد. چون قیمت کمتری دارد ممکن است با این قیمتی که فعلا خرید سودآور باشد، ولی اون نقص رو هم باید در نظر گرفت. چون اون نقص رو باید در نظر گرفت، به لحاظ اون نقص این سودآور نیست. اگر ناقص نبود سودآور بود. این اشاره نقد مرحوم آقای خویی بر مرحوم حکیم رضوان الله علیهما. اما روشن است که فرمایش مرحوم آقای حکیم این است که این شی با همه شرایط به جوانب خاص خود به شرط متأخر سودآور باشد. چیزی را که انسان به بیع خیاری میفروشد یا به بیع خیاری میخرد، البته قیمتش کمتر و ارزانتر از چیزی که به بیع لازم میخرد، با در نظر گرفتن همه شرایط و جوانب، اگر به نحو شرط متأخر این سودآور بود، باید جزء ارباح سال گذشته حساب بیاد. همین، یعنی اگر در اواخر سال 72 چیزی را با بیع خیاری خرید، با در نظر گرفتن اینکه این کالا در صدد استرداد هست و این بیع در معرض سقوط هست و فصل و انحلال است، این کالا با حفظ همه این شرایط سودآور است. چون با حفظ همه این شرایط سودآور است، اگر زمان خیار منقضی شد و در سال 73 این داد و ستد مستقر شد، معلوم شد به این که در 72 سودآور بود، باید به حساب ربح 72 بیاورد، نه به حساب ربح 73، چون 73 کاری نکرده است، درآمدی نصیب او نشده. فرمایش مرحوم آقای حکیم هم در همین حد است. این نکته اول مربوط به مسئله 57 و اما مسئله 58 این بود. در مسئله 58 فرمودن به این که اگر چیزی را به بیع خیار خرید، بیع خیار مادامی که خیار زمان خیار منقرض نشد و منقضی نشد، این در معرض زوال است و اون سود مستقر نیست، قهر متعلق خمس هم نخواهد. لیکن زمان خیار سپری شد و این بیع متزلزل بیع لازم شد، بعد از این که این بیع لازم شد، عهد و طرفین استقاله کرد، پشیمان شد و این شخص هم اقاله کرده است. وقتی اقاله کرد، اون سود به دست آورده از دست او رفت. آیا در این زمین خمس هست یا نه؟ یعنی در سال 72 معامله رو با بیع خیاری انجام داد. این مطلب اول. و این معامله هم که به بیع خیاری بود سودآور بود، لکن چون معامله متزلزل است، چنین سود متزلزلی موضوع حکم نیست. این مطلب دوم. زمان خیار منقرض شد و این بیع متزلزل بیع لازم شد و اون سود متزلزل سود مستقر شد. این مطلب سوم. وقتی سود مستقر شد، حکم منجزن تعلق میگیرد، خمس بر این شخص واجب میشود. این مطلب چهارم. حالا او اقاله کرد، یعنی خرید فروشنده استقاله کرد، پشیمان شد و خریدار هم اقاله کرد، به پشیمانی او احترام گذاشت، معامله رو برگردوند. این سود به دست آورده از دست او رفت. آیا این سود خمس دارد یا ندارد؟ در این گونه از موارد است که فرمودند که اگر شأن این خریدار این باشد که اقاله کند، خمس ندارد، اما اگر نباشد خمس دارد. بیان ذلک این است که این اقاله یک عملی است شرعاً راجح و مندوب، مستحب است. من اقال مؤمناً اقالها الله یوم القیامه و مانندون. و این اختصاصی هم به احکام ندارد، در معاملات هست، در حقوق هست و مانندون. اگر مؤمنی استقاله کرد، پشیمان شد، حقی از شما بر عهده او بود، آمده است این حق را از شما استحلال کند، خب شایسته است که شما او را حلال کنید. خواه در مسائل تجاری باشد یا غیر تجاری. این هست، لکن در خصوص مقام از باب تزاحم حقوق است. این سودی که الان نصیب این شخص شد، 4/5 مال اوست، 1/5 مال امام و بنی هاشم است. ولی اگر اقاله بکند کل این سود را، کل این معامله را برگردارد، این سود به اون شخص میرسد، یعنی به فروشنده میرسد. آیا اقاله کردن مستحب است حتی در باره مال دیگران که انسان حق دیگران را منتقل کند، یا نه انسان حق خود را منتقل کند؟ این اقاله نسبت به 4/5 درست است، اما نسبت به 1/5 که دیگه فضولی است، حق اون نیست. یه بیان درست مرحوم صاحب عربه دارن، اون این است که اگر من شأنهی ان یغیلهو کما فی قالب موارد البیع بالخیار. خب این قالب موارد بیع بالخیار نشان میدهد به اینکه این اقاله شأن چنین بیع است، نه شأن بایع یا فروشنده. باید بحث را در دو مقام تحلیل کرد. فرمایش مرحوم سید در مسئله 58 این است: لوشترا ما فیه ربحون به بیع الخیار، فسار البیع لازمان، چون لازم شد حکم خمس مستقر میشه. بعد فستقاله البایه، بایه پشیمان شد، از مشتری خواست که معامله رو به هم بزند. فعقاله، مشتری معامله را به هم زد و اون بایی که استقاله کرد، مشتری او را اقاله نمود. لم یسقط الخمس، چرا؟ برای اینکه خمس مستقر شد، او میتواند 4/5 خود را، یعنی این سودی که برد 4/5 را میتواند برگرداند با رد معامله، اما در اون باره 1/5 که حق چنین کاری ندارد. الا اذا کان من شأنه ان یغیله، مگر اینکه شأن این خریدار این باشد که اقاله کند. این اصل حرف مثالی که ذکر میکنن به بیع خیاری یاد میکنن، کما هو کما فی غالب موارد بیع شرط الخیار اذا رد مثل الثمن. بیع شرط الخیار این است که یه چیزی را الان میفروشد، بگد به این شرط که من تا فلون مدت اگر این پول را برگردوندم، این ثمن که به شما دادم مثمن برگردد. این میگن بیع شرط رد ثمن، بیع خیاری است به شرط رد ثمن. حالا اگر اون مدت سپری نشد، در اثنای اون مدت این ثمن را برگردون، این داخل در مسئله قبل است، چون بیع خیاری است، قبل از انقضای زمان خیار این شخص کاری کرد که معامله به هم خورد. ولی اگر زمان منقرض شد و این ثمن را بر نگندوند و این بیع مشروط، بیع منجز شد، بعدن پولی به دستش آمد و این ثمن را برگردوند، در اینجا جای اقاله است نه جای فسخ. این که همون کما فی غالب موارد، این مثال است برای چی؟ مثال است برای اون بیعی که شأنیت اقاله دارد، یا مثال است برای اینکه شأن مشتری این باشد که اقاله کند؟ اگر سخن از مشتری است، در همه موارد این طور است، مؤمن اقاله می کند. این کما فی غالب موارد البیع بالخیار ندارد. موارد غیر بیع بالخیار هم همین طور است. شأن مؤمن این است بر اثار من، اساس من اقال مؤمنان اقاله الله یوم القیامه. اگر شأن بیع است، بله، غالب این بیع ها در معرض اقال است، یعنی کسی که احتیاج به پول دارد، خانه خود را میفروشد و به خریدار میگوید، به شرط میکند که اگر من تا فلون مدت این ثمن را آوردم خانه به من برگردد، اگر یه مقداری دیر شد و ثمن را تا زمان مشروط نیاورد، یکی دو روز بعد آورد، اینجا جای اقاله هست. این مثال کما فی غالب موارد بیع و خیار نشان میدهد که این شأنیت مال بیع است. اما اون چرا که خود ایشون بیان داشتن که اذا کان من شأنیهی ان یقی لهو، معلوم میشود شأنیت مال مشتری است. این است که بین این دو تا حرف، بین این دو تعبیر، چون دو مطلب هست، گاهی شأنیت به لحاظ فروشنده مطرح است، گاهی شأنیت به لحاظ خود بی. اما والذی ینبغی ان یقال این است که نه شأنیت بی مطرح است، نه شأنیت بای مطرح است. عمده آن است که آیا این جز معونه حساب می شود یا نه. اگر جز نظیر هبه و امثال ذلک، هبه، هدیه، صله، این گونه از موارد که جزء معونه این شخص به حساب می آید، اگر اقاله کند حق دارد خمس ساقط می شود، مثل آن است که هبه کرده است. اما این سقوط بعد از ثبوت است. نظیر هبه، منتها چون جمع‌بندی نهاییش به ربح پایان سال است، این به پایان سال نرسیده، این رو هبه کرده است و در شأنیت او هم بود. همونطوری که معونه روزانش باید در شأن او باشد بدون اسراف و تبذیر، هبه و هدایای او هم باید در شأن او باشد بدون اسراف و تبذیر، اقاله مستقیل ها هم باید در شأن او باشد بدون اسراف و تبذیر. این یه اصل کلیست، اختصاصی مسئله اقاله ندارد، چه اینکه اختصاصی هم مسئله بیع خیاری ندارد. خواه شأن اون بیع این چنین باشد که بعد اقاله بشود یا نه، عمده آن است که جزء معونه محسوب می شود یا نه. اگه جزء معونه محسوب نشود، بعد از استقرار خمس اگه او اقاله کرده است، باید سهم خود را، اون سودی که سهم خود هست که خب صرف نظر کرد، اون مقدار سودی که سهم امام و سهم بنی هاشم است، اون رو باید بپردازد و یعنی خمس رو باید بپردازد و اقاله کنند، اون رو از مال دیگر بپردازد. این نکته بود مسئله 58. اما مسئله مهم 59 است که آیا سرمایه جز معونه است یا نه. مسئله در وسط سال که خمس منجز شده است، در مقامی واجب واسه است، ترخیص در ناحیه امتثال است دیگر. ترغیب کرده به هدایا هم، ترغیب کرده به صله هم ترغیب کرده، اما این چنین نیست که اسراف نباشد، که در هر چیزی هم برای هر چیزی هم حد داد است. اگر ما بگم لا صرف فی الخیر کما لا خیر فی صرف، یعنی دست انسان باز است در هر راهی. یه سخنی رو مرحوم محقق قومی رضوان الله تو غنائم دارد که در مسئله زیارات و سفر حج و امثال ذلک اسراف راه ندارد، هرچه خرج کرد کرد. آیا این چنین است یا اونجا هم به اندازه اقتصاد بسیار خارج از شأن میشد اسراف دیگر؟ خارج از شأن میشود اسراف. ترغیب کرده برای کی؟ هر کسی رو دیگه. برای نه تنها ترغیب کرده، بعضی از امور رو واجب کرده، مثل نفقه عیال واجب کرده، اما یه حدی هم داره. پس چیزی را که شارع واجب کرده و برای او حدی مشخص کرده، در مستحبات هم به شرح زد. پس یه مطلب این است که خمس در اثنای سال واجب منجز هست، منتها امتثالش مبسه است و ترخیص در ناحیه امتثال است، نه در ناحیه اصل تعلق و تکلیف. مثل نماز زهرین است که با دلوک شمس زهرین واجب می شود، تا وقتش مبسته است، ترخیص داد تا هنگام پایان وقت، نه اینکه در تعلق وجوب تعللی باشد. پس در اثنای سال همین که ربح پدید آمد یا فایده حاصل شد، واجب فعلی منجز هست، منتها امتثالش فوری نیست چون واجب واجب مبسط است. این مطلب اول. دوم، بله بله دیگر واجب نشد دیگر چون شرطش حاصل نبود. و مطلب دوم آن است که مسئله اقاله نظیر مسئله هبه نظیر مسئله سله و امثال زاله اینا شرعاً مورد ترغیب هست، اما چیزی را که شارع ترغیب کرده است معناش این نیست که حد و مرزی برای او نیست. مثل اینکه انفاق بر عائله واجب هست ولی برای همین واجب هم یه حد مشخصی را معین کرده است. خیار که حکم خیار که حق طرفی نیست، ما در جایی که طرفی خیار داشته باشن یا حق شرعی ذوالخیار است، مادامی که خیار هست این بین متزلزل است. نظیر مسئله پنجده. بسیار خوب، پس بنابراین وقتی زمان خیار منقرض شد این معامله متزلزل می شود لازم، این سود متزلزل می شود لازم. وقتی سود لازم شد که سود فعلی لازم متعلق خمس است، حالا بعد اقاله کرد، اقاله هم شرعاً مستحب است، اقاله هم کار فسخ را انجام، فسخ معامله است از حین خودش نه از اول، چون از این حین داره فسخ میکند بر او که واجب نبود اقاله کند، حالا داره اقاله میکند. وقتی اقاله میکند یک سود مستقری را که متعلق خمس بود دارد از دست میدهد. آدم که اقاله میکند از مال خود باید بگذرد نه از مال دیگری، نسبت به چهار پنجمش حق با اوست که اقاله کند، اما نسبت به اون یک پنجم که سهم امام بنی هاشم است این رو چرا اقاله کند؟ مگر این که ما بگوییم این که اقاله که مستحب شبه مستاقی نیست، ما هم حکمش مشخص است هم موضوع مشخص است، ما شکی نداریم در چی اشتباه کنیم. نه متعلق خمس بود دیگر، چون فرض در آن است که این منجز شد، وقتی منجز شد یک ربح فعلی مستقر است، وقتی ربح فعلی مستقر بود متعلق خمس است دیگر. حالا نه خب اگر چنین چیزی که شارع مقدس حکم خودش رو به هوس و میل زید و عمرو تغییر نمیده دیگه. بسیار خوب، ولی شارع مقدس که به میل زید و عمرو کار نمی کند که میفهمند به این که نه شعنهی یعنی شعن مشتری یعنی یقی لهو نه شعن باین یستقیل. اذا کان من شعنهی ضمیر به مشتری برمیگردد، شأن مشتری آن است که اقاله کند اون بایه را، بایه میشه مستقل. کما فی غالب موارد بیع به خیار، در غالب موارد بیع به خیار این شأنیت هست که بایه استقاله کند و مشتری اقاله کند. غرض آن است که از این تعبیر صاحب عرب رضوان الله برمیاد که این شأنیت را به اون بیع میزنن که مشتری در چنین مواردی شأنیتش اقاله است. و اما اون چه که دیگران رو بحث میکنن و حقم با دیگران است، آن است که خصوصیت بی دخیل نیست. باید دید که این کار جزء معونه مشتری محسوب میشود یا نه. اگر جزء معونه او محسوب میشود نظیر هبه و هدیه و سله و امثال ذلک خمس ندارد، معلوم می شود که به دید ما مستقر بود. و اما اگر نه در شأن او نیست، زائد بر اون حد است، دارد محابات می کند، یه گذشت بی مورد است. خب اگر محابات است و گذشت بی مورد از حق خود بگذرد، چرا از حق امام علی هاشم بگذرد؟ مسئله 59 که مسئله محل ابتلا و مهم است برای کسانی که اهل کسب و تجارتن این است. الاهوت اخراج و خمس رأس المال ازا کان من ارباح مکاسبه فازا لم یکن له مال من اول الامر فاکتسب او استفاد مقدارا و اراد ان یجعله رأس المال للتجار و یتجر بهی یجب اخراج خمسی علی الاهوت ثم الاتجار به. بحث در این است که سرمایه جز متعلق خمس است یا نه. یه وقت کسی مالی رو از ارث به او رسیده است، این رو رأس المال قرار داد، این اصلا خمس نداشت و ندارد و خارج از بحث است. یا مهریه ای را رأس المال قرار داد که این خمس نداره، متعلق خمس نیست. یه وقت است که مالیست که اگر داخل در مستثنا نباشد یقینا متعلق خمس است، یعنی جزء درآمد هست. کسانی که کسب و ربح را متعلق حکم می دانند این را متعلق حکم میدان، کسانی که مطلق فائده را متعلق حکم میدانن اینجا رو متعلق میدانن. لذا صاحب عربه با دو تعبیر یاد کردن، فرمودن اکتسب مالا او استفاده. یه وقت کسی کسب میکنه سودی میبرد، یه وقت نه کسب نیست، جایزه یا هدیه یا صله و مانند اون به او رسیده است که استفاد مالن، که به هر تقدیر به هر یکی از دو مبنا این مال متعلق خمس است. اگر مطلق کسب معیار باشد این مال، چون اگر کسب معیار باشد این مال چون از جای کسب به دست آمده است متعلق خمس است، و اگر مطلق درآمد معیار باشد این چون درآمدی است ولو از جای کسب به دست نیامده متعلق خمس است. حالا میخواد این رو سرمایه قرار بدهد با او تجارت کند، باید تخمیز کند یا نه این ربح خالص است. یعنی یک کسی که اجیر دیگران بود سال 72 مثلا، یک مالی به دست آورد از محصول کارش، حالا میخواد با این مال برای خودش تجارت کند نه برای دیگری. قبلن اجیر دیگری بود، برای دیگری کار میکرد، الان این مال را فراهم کرده است، میخواد ابزار تهیه کند که خودش با این تجارت کند، آیا باید خمس این را بپردازد یا نپردازد؟ فرمایش مرحوم محقق قمی رضوان الله علیه در کتاب غنایم صفحه 371 این است. محقق قمی رضوان الله علیه در کتاب شریف غنایم که از کتاب‌های فقهی و خوب اون بزرگوار است، صفحه 371 این چنین فرمودند: فالظاهر ان تتمیم رأس المال لمن احتاج الیه فی المعاش من المعونه کاشتراء الزیعه لعجل المستقل. این میخواد مستقلات داشته باشد، قل یعنی درآمد، مستقلات که با غین می نویسن یعنی مرکز درآمد، میگن للاستقلال، للاستقلال که با غین می نویسن یعنی برای طلب قله، قله هم یعنی درآمد است. این مستقلات که با غین است یعنی مرکز درآمد. حالا او میخواد مستقلات درست کند و از او دیگه کارگری نکند، خودش تجارت کند، و این نیاز دارد که اون ریب را در این راه صرف کند، آیا با تخمیس بکند یا نه. مرحوم محقق قمی رضوان الله علیه فرمودن که ظاهر این است که این رأس المال، این جب که برای تتمیم رأس المال است، خمس ندارد. دیگران فتوا دادن که رأس المال مطلقا خمس دارد، حالا یا به صورت صریح فتوا دادن یا نظیر صاحب عربه رضوان الله علیه که احتیاط وجوبی کردن. بعضی ها تفصیل میدن، مثل مرحوم خوی رضوان الله علیه تفصیل میدن بگن که این سرمایه که الان، این ربحی که الان به عنوان سرمایه قرار میگیرد، اگر معادل هزینه اون سال باشد این مستثناست، اگر فوق هزینه سال باشد مستثنا نیست. مثلا این شخص مالی به دست آورده است که دو برابر خرج سال اوست، این را بخواهد سرمایه قرار بدهد، باید تخمیز کند، بعد مازاد را، یعنی معادل هزینه سال را میتواند مازاد را تخمیز کند. و اگر این مالی را که به دست آورد کمتر از هزینه سال است یا معادل هزینه سال است، تخمیز لازم نیست. پس ربح را که متعلق خمس است، اگر معادل هزینه سال یا کمتر از هزینه سال بود میتواند او را سرمایه قرار بده، تخمیز لازم نیست. و اگر بیش از هزینه سال بود معادل هزینه سال مستثناست، اون زائد را با تخمیز بکند. خب دیگران مطلقا گفتن، نظیر مرحوم صاحب عربه که مطلقا با تخمیز میشن. منشأ این سه نظر، یعنی اطلاق به ثبوت، اطلاق به سقوط و تفصیل، کیفیت استنباط از معون است که آیا سرمایه جز هزینه است یا نه. مرحوم محقق قمی رضوان الله علیه که فرمودن این خمس ندارد، برای اینکه فهمودن جز هزینه است. صاحب عروه رضوان الله علیه که فرمود خمس دارد، نظر بشون است که این جز هزینه نیست. دیگران که بین معادل درآمدی که معادل هزینه سال باشد و درآمدی که مافوق هزینه سال باشد تفصیل قائل شدن، برای آن است که میگن هزینه مستثناست اما هزینه سال مستثناست. سرمایه جز هزینه هست ولی هزینه سال مستثناست، نمیشه از اون سال. ما میپذیریم که سرمایه جز هزینه است ولی هر هزینه‌ای که مستثنا نیست، هزینه هر سال را باید از ربح یا درآمد همون سال استثنا کرد. این سقول در مسئله که مربوط به کیفیت استنباط از هزینه برمیگردد. ظاهر فرمایش مرحوم محقق قومی به نظر میرسد، نه احتیاط مطلقی که مرحوم صاحب عروه کردند، نه تفصیلی که بعضی هم اسمر مای خوی رضوان الله قائل شده، برای اینکه هزینه یه وقت است مربوط به تغذیه و پوشیدن و نوشیدن و امثال ذالک است، یه وقت مربوط به مسکن است، فرش است. درباره هزینه های جاری نظیر هزینه قضا و مانند آن معیار سال است. لذا اگر چنانچه پایان سال مقداری از این مواد غذایی اضافه آمد، باید حساب بکنند و تخمیز بکنند. اما فرشی را که میخرد چطور؟ خانه‌ای که میخرد چطور؟ این فرش برای 10 سال دوام دارد یا بیشتر؟ خانه برای 20 سال دوام دارد یا بیشتر؟ اینها را که سالانه حساب نمی کنند. اگر کسی بخواهد آبرومندانه زندگی کند، البته اسراف برای هر کسی در هر شرایطی بد است، اما کرامت انسانی اقتضا میکند که او کارگر دیگران نباشد. در این حال که قرآن و روایات مسئله اجیر شدن و اجاره را امضا کرده است، اما روایات هم در مسئله است که انسان مزدور دیگری باشه مکروهه. خب شأن انسان در این نیست که با کارگری روزی بخورد، که شأن انسان نیست که با کراهت روزی بخورد. که اگر ما کرامت انسان را در نظر بگیریم، اونگاه خیلی از این افکار فقهی ما هم شاید فرق بکند. بگیم شأن او این است، شأن او این است. خب کی گفته که شأن فلان شخص این است که همیشه با کارگری زندگی کند؟ یعنی شأن بعضیا این است که از راه مکروه نون در بیارم که نیست. خب کار کردن خوب است نه کارگری. اونی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست او رو بوسید چون کارگر کار میکرد، نشون اجیر بود. تا انسان بگوید اجیر شدن به قدری خوبه که پیغمبر دست او رو بوسید، اینطور نیست. کار چیز خوبی است، انسان برای خود کار بکند خوب است، نه مزدور دیگری. لذا تو روایات این رو نهی کردن. حالا نهی رو هم برای کراهت کردن، برای اینکه اصل اجاره البته جایز است، بله، اما همچه واجب باشد یا مستحب باشد که نیست. که اگر این شخص در اثر اینکه اجیر زید و عمرو بود و کارگر بود یا کارمند بود، سعی کرد یک مالی پسنداز کند که برای خود کار کند، حالا ما بگیم معادل هزینه سال مستثناست، خب به اندازه هزینه سال اگر مستثنا باشد بقیه که با او سرمایه پدید نمیاد، این باید معادل هزینه چند سال رو جمع بکند تا بتواند یه مغازه تهیه کند، یه کالایی تهیه کند که با او کار و تجارت کند برای خودش. البته هر چیزی هم یه حدی دارد. انسان باید در تولید پرتلاش باشد اما در مصرف قانع باشد. این که میگن دنیا گذراست نباید انسان طمع داشته باشد، همه اینها راجع به مصرف برمیگردن نه راجع به تولید. تولید تا آخرین لحظه کار کردن مستحب بدیه. به انسان شبان روز تلاش بکند که جامعه خود را از احتیاج به دیگران برهاند، این خوب مستحب است. پرکاری که بد نیست، تلاش در تولید که بد نیست، اون طمع در مصرف بد است. خب اگر این افکار، یعنی شما وقتی روایات باب خمس را یا روایات باب اجاره را ملاحظه میکنید، خیلی از بحث هاست به روایات است که جنبه استحباب دارد، جنبه اخلاقی دارد، ولی به انسان در اون مسائل استنباط فقهی دیدی میدهد. اگر این مشخص شد طبق روایاتی که اجیر شدن و مزدور شدن مکروه است و اگر دین حاضر نیست کرامت انسانی زیر سوال بر، انسان با کارگری نون بخوره، با کار کردن باید نون بخوره نه با کارگری، خوب سرمایه میخواد. اگر بخواهد به اندازه هزینه سال را استثناء بکنه، نه بیشتر، هزینه سال که سرمایه نمیشه برای کسی که، و باز هم توجه به زمان و مکان در اجتهاد نقش دارد، ببینید روزانه خودش این حرفا خودش نشون میده. ممکن بود قبلا کسی معادل هزینه یک سال را بدهد، یک گاو و گاو آهن تهیه کند برای شیار زمین، اما الان اگر بخواد با وسایل صنعتی یک کاری ماشین صنعتی تهیه کند که این زمین را شیار کند، باید معادل هزینه چند سال را بدهد. نه بله درجات هست، اما نه اینکه همه انسان یکسان باشند، هر کسی در حد خاص خود برای خود کار کند. لذا تو همین روایات وسائل از ائمه علیهم السلام فرمودن انسان حق ندارد که زیر بار برود و بگوید حالا من با کارگری زندگی میکنم، چون آبروی ما مال ما نیست. ما خیال بکنیم آبروی ما مال ماست، آبروی انسان جز حق الله هست، آبروی مؤمن نه جز حق الانسان. این نظیر مال نیست که کسی به این ببخشد و اون ببخشد. این از اون روایات نورانی ماست که مرحوم کلینی رضوان الله علیه از معصوم علیه السلام نقل کرد که ان الله سبحانه و تعالی فوز الی المؤمن اموره کلها ولم یفوز الیه ان یذل نفسه. فرمود خداوند انسان را آزاد آفرید و همه کارهای او را به او واگذار کرد و اما آبروی او را به او نداد که انسان با آبروی خودش بازی کند و خود را فرومایه کند، ذلیل کند. اینطور نیست. مزدوری زندگی کردن یه نحو ذلت است دیگر. خب بنابراین یه وقتی اون حدیث نورانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست کارگر را بوسید، اون سخن حق است، کار عبادت است، کارگر محترم است. اما مزدوری که کارگریش پیشی آدم باشد که انسان برای دیگری کار بکند، این گفتن مکروه است. حالا با کرامت او که سازگار نیست، حالا میخواد مستقل زندگی کند، نه معناش این است که وضع مالیش مثل دیگران باشد، نه، همه امور همونطوری که اشاره کردید مختلف هست و معلوم نیست که کی توهی دست است و کی توانگر. این در غنا و الفقر بعد الارض علی الله، اینم از بیانات نورانی است که در اواخر نهج البلاغه آمده. اون روز معلوم میشه کی توانگر است و کی توهی دست. حالا اینجا ممکنه یک بعضی نان و نام داشته باشن، بعضی نداشته باشن، اینها معیار نیست. این در غنا و الفقر بعد الارض علی الله. اما اصل اون زندگی مشترک باید کریمانه زندگی بکنن. کریمانه زندگی کردن اینه که انسان برای خودش کار بکنه. وقتی خواست برای خودش کار بکنه سرمایه لازم دارد. اگر ما حرف مرمای خویی رو بزنیم که معادل هزینه همون سال را شما سرمایه بکن، در شرایط کنونی چه کاریست که با هزینه یک سال میشود رأس المال تهیه کرد؟ قهرن فرمایش مرحوم محقق قومی رضوان الله تو غنایم اون حرف درست است. این احتیاط مرحوم سید رضوان الله احتیاط وجوبی نخواهد شد، دیگه بر میگرده به احتیاط استحبابی. منتها البته در هر امری این رعایت اعتدال هست. اگر یک کسی در یه روستایی یا در شهر کوچکی میخواد با سرمایه زندگی کند، این نباید به این فکر باشد که در ردیف سرمایه‌دارهای بزرگش مراکز سر برد. اونطور نه، حد معتدل در هر جایی که منزه از اسراف و تبذیر باشد مستثناست، جز معونه حساب می شود. والحمدلله رب العالمین.